أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. حجتي يا الله في جرعتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك. دليل من أي پروردگار و پشتوانه من، أي خدا، در جرعتي كدارم بر سوالی که از تو میکنم و درخواستی که از تو دارم، اون پشتوانه جود و بخشش توست و بزرگواری تو و توجه نکردن به خطاها و گناهها و لغزشهایی که از من سر میزند، و در این حال من برخلاف اونچه که مورد رضای توست عمل میکنم. روش من، حرف من، فکر من، کلام من، منش من، اینها برخلافه. تو ما را به سمتی دعوت میکنی و ما به سمت دیگه میریم، ولی در این حال یک پشتگرمی من دارم، پشتگرمی دارم و طرفم رو خوب شناختم و میدانم با چه ذات و با چه شخصیتی، شخصیت نه به معنای فرد دارای ماهیت، بلکه شخص دارای هویت، من روبرو هستم. این باعث شده که من نسبت به گناهی که انجام میدم، خطایی که میکنم، مخالفت با رضای او را انجام میدهم، خیلی توجه نداشته باشم، خیلی توجه نداشته باشم و خلاصه بگذرم، گوشم به این امر و نهی او خیلی بدهکار نباشه و حالا گاهی بعضی ها رو انجام میدم، بعضی ها رو یکی در میون رد میکنم، خلاصه به همین کیفیت روزگار میگذرانم. این پشتوانه همان بخشش توست و بزرگواری تو. بخشش به معنای جود، نه به معنای مغفرت و عفو. بخشش به معنای یه شخصی بود، یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت یکی از بستگانش که چیز بوده، ایرانی نبوده، خارجی بوده، این فقط خب یه مقداری فارسی میدانست و اینها، این آمده بوده وارد ایران که شده و رفته بوده که به اصطلاح از بانک پول بگیره. این وقتی که خواستن برن، اون مسئول به این گفته بوده، همون شخصیت گفته ببخشید، مثلا حالا خود دیر شد، این خیال کرد ببخشید معنای یه چیزی دادنه، آمده بود یه مبلغ پول داده بود، گوه من عرض میکنم ببخشید، این دوباره برداشته بود. یکی متوجه گوه ببخشید، این که میگه یعنی شما اغماض کنید از تأخیر، نه اینکه ببخشید. هی داشت پولاشو میداد، خیال میکرد اینجا قانون، شاید هم باشه نمیدانم، ولی حالا این هی میگفت ببخشید، این هی برمیداشت پول میداد، خیال میکرد بخشیدن معنای عف نیست بلکه معنای هبه و اعطا. چقدر خوب آدم اینجوری بفهمه، اینطوری بفهمه، خب خیلی کارا راحت میشه. این جو، این جودی که در اینجا هست، جود به معنای جود یعنی اعطا، گرچه در فارسی خب بخشش به معنای عفو و اغماض هم میاد و به معنای، ولی در عربی اون به معنای عفو است، به معنای اغماض است، بله مغفرت است، به معنای غفران است، اون بخشش از یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب که داریم در فقرات، اون غفار به معنای بخشش از گناهان، از خطاها و لغزش هاست. این جود در اینجا که در به همون معنای خودش هست، به همون معنای اعطا و به معنای هبه، اعطا یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، اعطا میکنه، میبخش. عرض شد در جلسات گذشته که این مسئله، این که خداوند از ما ناراضی است و این عمل مورد رضای خدا نیست، این برای چیست؟ برای خدا که تفاوت نمی کنه، چه شما نماز بخوانید یا نخوانید، برای خدا چه فرقی می کنه؟ اون خدایی خودشو می کنه، اون سلطنت خودش را می کنه، اون مالک و رقابی خودش را می کند، اون مالک یوم الدین خودش را دارد، او له ملک و سماوات و الارض خودش را دارد، او غنی به ذات است. معنای غنا ذاتی یعنی تطورات وجود بر کمال او چیزی اضافه نمی کند. اینی که الان یک نفر به مرحله کمال برسد، خدا یه خورده همچین باد کنه، یه خورده همچین افتخار کنه، یه خورده همچین خدا خوشحال بشه بر اینکه خب این بنده ما به مرحله کمال رسید و آمد در بالا رشد کرد، برای امام بد نشد، میگن یکی از بندگانش هم به مقام معرفت رسیده و خلاصه از اولیای خدا شده، از اولیای خدا شده. بله، نه، اگر از اول خلقت سماوات و ارضین و قبلش تا خدا خدایی میکند، هیچ فرد کاملی نیامده بود، به خدا چیزی، از خدا چیزی کم نمیشد. و اگر همه به مرتبه رسول اللهی هم برسن، چیزی به خدا اضافه نمیشه، چون او غنی به ذات است. دقت بفرمایید چی میخوام امشب عرض کنم، خیلی مطالب دقیقه. غنی به ذات کسی است که، ذاتی است که تطورات وجود، چون عدم که قابل بحث نیست و از او که صحبت نباید کرد و او که موضوع قرار نمیگیرد و از او که خبر داده نمیشه، تطورات در وجود چیزی بر خدا اضافه نمی کند و عدم تطور در وجود، عدم خلق جدید، عدم این خلق مظاهر مختلف و ایجاد این صور متنوعه در عوالم، این بر خدا چیزی اضافه نمی کنه. هیچ هیچ سر سوزنی اضافه نمی کنن. الان من یک مثالی برای شما بزنم. من دست خودم را الان میتونم به اشکال مختلف در بیارم، یا اینکه دست خودم را الان ببندم، الان بستم، مچ خودم را بستم، حالا باز میکنم، صاف نگه میدارم، حالا به این نحو، بعد پشت به زمین، رو را به زمین قرار میدم، بعد این را به سمت بالا قرار میدم، بعد انگشتا را باز میکنم. در این حرکاتی که شما مشاهده کردی چند گرم به دست من اضافه شد؟ هیچ. یک صدم گرم هم این نه از وزن دست من کم شد و نه به او اضافه شد. هیچ. آنچه که در عالم وجود اتفاق افتاده است و اتفاق می افتد مثل اینه. هیچ، نه کم میشه نه زیاد میشه. به اندازه سر سوزنی این از ذات احدیت نقصان یا بر ذات احدیت اضافه چیزی نخواهد شد. هرچه هست در خود حیطه وجود و ذات بحت و بسیط اوست که به مرتبه انبساط در می آید و انبساطی که پیدا می کند منافات با بساطت او ندارد، بلکه در عین بساطت اون انبساط داره تحقق پیدا میکنه، نه اینکه به اون بسیط چیزی اضافه میشه. چیزی در خارج از ذات وجود نیست تا اینکه بخواد اضافه بشه، چیزی نیست. این فضا قبل از اینکه ما بیایم در این فضا خالی بود، خالی بود. یکی یک رفقا آمدن نشستن در اینجا. اول یه نفر آمد، بعد نفر دوم آمد، بعد نفر سوم آمد، همینطور از خارج هی رفقا آمدن آمدن، این فضا را هی گرفتن، اشغال کردن. الان خب رفقا در اینجا هستن و فضایی را از این محوطه اشغال شده، در حالتی که این نبوده. درست؟ هیچ. ولی در ذات نفس، ذات خود وجود که همون ذات باری تعالی است، در خود اون ذات این تغییرات و تبدلات در او نهفته است و خارج از اون ذات حقیقتی متصور نمی شود تا این که به واسطه اون حقیقتی که جدای از ذات پروردگار است بر این وجود اضافه بشود، به کمال برسد، بر وزن او اضافه بشود، بر تجرد و نورانیت او اضافه بشود و بر ظهور او اضافه بشود. هرچه هست در خودش هست و در خودش منتویست، منتها اون چه که در او و در ذات او به نحو اجمال منتویست، بعد این به صورت انبساط و به صورت تفصیل این در خارج ظهور پیدا میکنه. پس ذات پروردگار چیزی بهش اضافه نشده، چیزی از او کم نشده، چیزی از او اینطور نشد. اینو میگن وجود چی؟ وجود و ذاتی که در غنای محض است، در استغنای محض است و در بینیازی محض، محض استغنا و محض بینیازی است. درست؟ حالا این ذات بحت و بسیط که خود منبع و مبدع برای همه تطورات و همه مظاهر و همه حقایق هست، این ذات نسبت به اون خصوصیات خود او دارای صفت ابتهاج است. المبتهج به ذاته فی ذاته، هر کدام از ما دارای یک صفاتی هستیم، هر کدام از ما، و نسبت به این صفات حالات متفاوت داریم. اگر صفت ما صفت باشه که از نقطه نظر موازین اخلاقی صفت نامناسب باشه، شرمنده میشیم. چرا من اینجورم؟ چرا اونجورم؟ چرا من بخیلم؟ چرا من حرف و نگه نمیدارم؟ چرا من هی تو کار مردم سرک میکشم؟ چرا من هی دلم میخواد که فلانی زیر دست من باشه، من بالا دست باشم؟ چرا من ببینید وقتی که به ذات خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم نسبت به هر کدام از این صفات واکنش داریم، میبینیم، احساس میکنیم. صفاتی رذیله را در وجود خود احساس میکنیم. البته خب حالا بعضی ها هستن که اصلا به طور کلی اونها مسئلهشون فرق میکنه و دیگه براشون صفت رذیله ای معنا نداره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اصلا به طور کلی تفکر اونها برمیگردد. به اندازه ای در گناه غوطه‌ور میشند و به اندازه ای در گناه و معصیت استمرار پیدا میکنند که به طور کلی اون خصوصیت تشخیص ارزش و از غیر ارزش تشخیص از بین میره، از بین میره. ارزش میشه غیر ارزش و غیر ارزش میشه کلاهبرداری، میشه زرنگی، دزدی میشه زرنگی و خلاصه عاقبت اندیشی دیگه و و و دیگه، درست. این به طور کلی اصلا تغییر ماهیت ارزش به ماهیت غیر ارزش میده دیگه. اونجا دیگه کار آدم تمام و پرونده دیگه بسته است. ولی نه، تا وقتی که به اونجا نرسیدیم ما نسبت به اوصاف و خصوصیاتی که در درون خود داریم واکنش نشون میدیم. چقدر خوب بود من مثل او بودم، چقدر خوبه که من خصوصیات فلان فرد رو داشته باشم، این چقدر خوبه. نگاه کنیم ببینیم اون چقدر خوبه، نگاه کنیم ببینیم چه آدم خوبیه، نگاه کن ببین چقدر صافه، نگاه کن ببین قلقش تو کارش نیست، نگاه کن ببین با همه صادقه، نگاه کن ببین در جایی که به ضررش هست باز راست میگه. نگاه کن این، نگاه کن این، نگاه نگاه کن. مال چیه؟ به خاطر این است که نسبت به اوصاف و غرایز و صفات و خصائل فطری که خدا در ذات انسان گذاشته است نسبت به او واکنش نشون میدیم، تشخیص میدیم این عمل خلاف و اون، و به دنبال رسیدن به او برمیاییم، به دنبال وصول و به دنبال از بین بردن و طرد کردن و محو کردن اون صفات غیر چیز میاییم. این حالتی را که نسبت به صفات مستحسن در خود میبینیم اینو میگن ابتهاج نفس. وقتی یه شخصی دارای یه حالتیه، حالا گاهی اوقات هم ممکنه فرض بکنی که نسبت به بعض از چیزهای بی خودی هم انسان ابتهاج پیدا کنه ها. مثلا فرض کنی که مال زیاد باشه، خوشحال بشه در درونش که این مال زیاد داره. خب این دلیل، این چیز بی خودیه، این چیز فایده ای نداره، این چیز قابل توجهی نیست اعتبار. ولی نسبت به اون چیزهایی که نه از صفات، مثلا شخص دارای علم است، علمش زیاده، ابتهاج به علم دارد. یه شخص دارای، فرض کنی که هنر داره، ابتهاج به هنر خود دارد. هنر، یک خطاط، یک نقاش دیده شده که بسیار بعضی از این خطاط ها یا نقاش ها وقتی که یک خط که می نویسن وقتی یه خط می نویسن اونقدر خودشون مبتهج میشن و به خود می بالن از یک همچنین اثری که از اونها ظهور پیدا کرده که اگر حتی به میلیون ها هم باشه حاضر نیستن بفروشن. یعنی این اثر رو نمیخواد از خودش دور کنه. در حالی که این اثر اگر از یه شخص دیگر باشه خوشش میاد، لذت میبره از ریزکاری هایی که در این اثر وجود داره، ولی نه به اندازه اون زمانی که از خودش این اثر به وجود آمده. فرق میکنه. این فرق در چیه؟ در اینی که این از خودش میبینه، اینو از دیگری میبینه، اینو از تراوشات و آثار ذات میبینه. و چون انسان مبتهج به ذات است، مبتهج به آثار ذات و بروزات و ظهورات ذات هم خواهد بود. بچه داره تو خیابون راه میره، اون بچه‌ای که داره تو خیابون داره راه میره، پدر که وقتی یه شخص وقتی نگاه میکنه، خب بچه است دیگه، این 5 سالشه، بچه خودش هم 5 سالشه. وقتی که نگاه بچه دیگری که نگاه میکنه، خب خیلی اگر اهل تو، اگر افراد عادی باشه که اصلا نگاه هم نمی کنه، ماشین هم بهش بزنه اصلا نگاه نمی کنه، اون که دیگه خب حیوانه، حیوانه که انسان ببینه که داره یک، فرض کنی که ضرر و آسیبی به کسی وارد میشه و همینطور نگاه کنه. ولی وقتی که نفرت بکنید که داره آدم عادی نگاه داره راه میره تو خیابون، مادری دست بچهش رو گرفته داره میره، این هم تو بیتوجه میره. ولی همین که چشمش بچه خودش بیفته، یه دفعه چشماش میبینی باز میشه، حالتش عوض میشه. چرا؟ خب بچه است دیگه، ایچو بچه خودشه. چون بچه خودشه میبینی عکس العمل دیگری نشون میده. این برگشتش به چیست؟ برگشتش به حب ذات که ابتهاج به ذات است و نتیجه حب به ذات، حب به آثار و لوازم ذات. و چه بسا خودش را فدا می کند، خودش را فدا می کند برای اینکه ضرری به او، به اون ذات، به اون بچه نرسه. یه وقتی در زمان سابق، در زمان شاه که در مسجد قائم بودیم، یه منبری بود و مرد فاضلی هم بود، بسیار مرد فاضلی بود و خدا رحمتش کنه، بعد ما نفهمیدیم چطوری فوت شد و بله فوت کرد و متوجه نشدیم خلاصه مسئلهش خیلی چی بوده و سردر نیاورد. ایشون جزواتی داشت و در یک از این جزوات اینطور مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام را مطرح کرده بود که امتحاناتی که خداوند برای حضرت ابراهیم آورد، اون زمانی به کمال رسید که خودش را حضرت ابراهیم در آتش احساس کرد و او را در آتش انداختن، دیگه در اونجا بود که دیگر مسئله گذشتن از خود و گذشتن از نفس و گذشتن از همون جان که بالاترین ارزش برای انسان است برای او اتفاق افتاد. و در اینجا بود که اون به مقام امامت و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم وقتی که امتحانات زیادی پس میده و وقت به این آخرین امتحان که گذشته از جان است میرسد، در اینجا این ندای امامت برای او میآید و او را به مرتبه امامت میرساند. ایشون در اون کتابشون اینطور، در اون جزوه که البته پیاده شده سخنرانی های ایشون بوده، اینطور مسئله را مطرح کرده بودن. من وقتی که مطالعه کردم رفتم پیش مرحوم آقا و گفتم که من اون موقع سنم حدود 17-18 سالم بود، گفتم که این غلطه این مسئله، ما درباره حضرت ابراهیم داریم در مسئله افتادن در آتش و اینها مال جوانی ایشون بوده و نه اینکه شو بوده. خب بله، ولی استدلال به نظر میاد که استدلال غلط اندازی باشه که انسان در آخرین مرتبه از خود میگذره. ایشون فرمودن که نه، اینم مسئله اینطور نیست، در خیلی از موارد انسان به خاطر اون آثار متولده از خود حاضر است دست از جان خود بشوید و دلیلش هم این است که وجود خود را در وجود اون فرزند استمرار می‌دهد و وجود باقی اوست که الان به این ظهور به صورت فرزند در آمده و اون همون را استمرار میده. پس وقتی که دیدید، وقتی که این پادشاه ها سلاطین، این پادشاه ها حکام، وقتی که میخوان چیز کنن برای پسرشون خلافت و چی قانونیش میکنن، یا مثلا وقتی که سلطنت یه سلطانی که میخواد بره این برای پسرش و ناراحت هم نیست، چرا؟ چون میبینه که وجود اوست که الان این به واسطه این سلطنت داره در این فرزند داره این به وجود میاد. میگه خب حالا که ما داریم میمیریم اقلا این فرزند ما این رو ادامه بده و خوشحالم هست و ناراحتم نیست. حالا اگر فرض کنی که بگم بابا تو که داری میمیری حالا چه فرق میکنه که حالا این سلطنت و فرزندت ببره یا یه کسی غریبه ببره؟ میگه نه، حتما باید یعنی همون ذات خودش را که همون ابتهاج ذات است، همون حب ذات است، همون توجه به ذات است و همون خودمحوریت ذات است، اون خودمحوریت را و توجه را در اون وجود باقی خودش میبیند. لذا میبیند اگر او هم سلطنت را برد باز تکون نخورده، مسئله جایی فرق نکرده، خیلی عوض نشده. معمولا اینطوره دیگه، همه جا همینطوره دیگه، برای بچه هاشون خلاصه سلطنت و حکومت و خلافت و اینها رو برای بچه ها میذارن دیگه. این به خاطر همون حب ذات است که انسان نسبت به این قضیه داره. و حضرت ابراهیم وقتی که با اون وضع و با اون کیفیت فرزند پیدا می کند، حضرت اسماعیل اون هم با یک همچنین وضعیتی، با یک همچنین اخلاقی، با یک همچنین خصوصیاتی که شایستگی مقام نبوت و مقام رسالت رو داره، اینها رو همه رو حضرت ابراهیم داره میبینه این مسائل را در این فرزند که حضرت اسماعیل اینطور شده، قابلیت برای خلافت اللهی رو داره، قابلیت برای مسئله امامت رو داره، قابلیت برای رسالت رو داره. اینها رو وقتی داره میبینه، آن وجود خود را، کمال وجودی خود را در استمرار و بقای او میبینه. دیدید وقتی که یه پدری فرزندش به یه مرتبه علمی میرسه، هر جا میره با خودش میبره، مثلا کیف میکنه، افتخار میکنه، بچه من نگاه کنین مثلا این، بله این چه شهرتی داره، چه وضعیتی داره، اینها به همه نشون میده. پسرش حالا مثلا دانشگاه رفته یا مثلا چی شده، اینا به همه نشون میده که اینا مال چیه. این به خاطر این است که کمال وجودی خود را در این حیثیت و در این ظهور داره، اون او را نشون میده. یه وقتی یکی از دوستان بود، خیلی از اطبای معروف هست، خدا سالمش بدارد و اینها، این یه مجلسی بودیم، خب ما با هم صمیمیت داشتیم داریم، در یه مجلسی بودیم، یه مرتبه من دیدم وارد شد، خودش جلو ولی پدرش عقب. خب پدرش رو کسی نمیشناسه، اصلا کسی چیز نداره، ولی خودش فردی است که اونقدر معروفه که همه دنیا میشناسن، فرض کنید. بله تا اومد من گفتم آبیست. اول پدر، بعد شما. نگه داشتیم. خب میگم صمیمی هستیم و ایشون خلاصه این مسائل ما رو خلاصه مقداری تحمل میکنن مثل بقیه. خلاصه گفتیم ایشون مقدمه. پدر چیز شد یک مرتبه به هم ریخ وضعش. این قاعدهش اینه که این جلوتر باشه، یعنی اون تازه نمیدانست که گفت این گفت نه آی چیز بفهم ایشو. گفتم نه خیر، قاعدهش شما پدر هستید، ایشون هر چه دارد از شما دارد و هر موقعیتی که دارد و به هر مرتبه ای که رسیده و به هر چه رسیده از شما رسیده و شما علت وجودی هستید، شما علت معده هستید برای وجود، برای وجودشون، و ایشون تا آخر باید شکر یک همچین چیزی را، و او هم از اون به بعد دیگه خلاصه ایشون نه عدوه بیتوجهی بود، نه اینکه از روی خدای نکرده قصد و چیزی اینها باشه، ولی اینها چیه؟ اینا دستور ماست، دستوره که باید وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خودت را متواضع نشان بده، متواضع نشان بده. اینها مسائلی است که اون جایگاه توحیدی اقتضای یک همچنین مطلبی رو داره ها. اون جایگاه توحید که عبد در برابر رب باید به حال تواضع باشه و به حال خضوع و خشوع باشه، به حال خضوع و خشوع باشه، همان حیثیت ربوبی که جنبه خلقی او باعث این وجود ما شده است و بروز ما شده است و به واسطه این مسئله پروردگار جنبه مالکیت دارد و ما حیثیت مملوکیت داریم، همین شما نگاه کنید در نظام تکوین که از ناحیه پدر این مسئله انجام گرفته، خدا میگه اینجا باید همین کار انجام بده. حالا پدرت مسلمانه یا نه به تو ارتباطی نداره، ارتباط نداره، پدرت پدره، مادر مادر است، مادر موافق با راهت هست یا مخالفه به شما چه ارتباط داره؟ داره راه خودشو میره، پرونده خودش را داره و حساب و کتاب خودش را دارد. شما باید احترامت نسبت به پدر و مادرت باید احترام واقعی باشه، نه تصنعی که خیال کنن داری فیلم بازی میکنی، داری تئاتر بازی میکنی، داری نمایش میکنی. نه خیر، باید دست پدر را ببوسی به عنوان اینکه او بوده است که شما را به این عالم آورده و از این فیوز به شما را به این فیوزات داره میرسونه. پدر شما نبود کی می آورد شما رو؟ کی می آورد؟ بله، حالا یکی مثل حضرت آدم و حوایی، اونا بی پدر مادر بود، پدر مادر نداشتن. حضرت آدم و حوایی ما، اینا پدر مادر نداشتن، بی پدر مادر بودن. درست؟ یا اینکه حضرت عیسی پدر نداشت، مادر داشت. حضرت عیسی، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. یک حقیقت و یک اراده در هر دو جاری است. و در هر دو ساریست و در این مسئله این آیات اسراری هست، اسرار. یک مسئله در هر دو هست، گفت به خاک باش شد و گفت به حضرت عیسی باش و شد در هر دو. حالا میان اینجورش میکنن اونجورش میکنن، لمشو در میارن، چیکارش میکنن، دلیل درست میکنن، سلول اینطور بوده. حالا منافاتی هم نداره البته که این مسائل منافاتی نداره. همین مسئله، لذا بزرگان فرموده اند کاری به کار پدر و مادر نداشته باشید. وظیفه خودتون را باید ببینید چیست، تکلیف خودتون را. مبادا حالت بی‌اعتنایی از شما ببینن، مبادا حالت سستی ببینن، مبادا حالت بی‌توجهی از شما ببینن. مگه شما نمیخواید دنبال من باشید؟ خب همینه، راه همینه. مگه نمیخواید؟ خدا میگه دیگه، خدا میگه. مگه نمیخواید بیاید به سمت من؟ آیا میخواید به سمت من بیایی برخلاف اون چه که مرام و مسلک و طریق وصول به من اقتضا میکنه؟ هیچ وقت نمیرسی، نمیرسی. راه من راه ادب است، راه من راه اخلاق است، راه من راه تربیت است و راه من راه گوش دادن است. گوش باید بدی، این راه راه منه. پدر هر چیزی که داره، هر مرامی که داره، هر مسلکی که داره برای خودش داره. البته انسان باید از نصیحت مشفقانه دریغ نکنه، از آماده کردن بستر مناسب برای پذیرش دریغ نباید بکنه، اینا هست. ولی این که حالا فرض بکنی که یه مطلبی را میگه انسان اخم کنه و تخم کنه و نمیدونم چه حرفا، نه 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 نه، این حرفا نیست. این حرفا نیست، دور میزنن، میزنن آدم رو، کنار میزنن. مادر چرا میگن مادر؟ الجنت و تحت اقدام. چرا؟ چون مادر وسیله برای وجود انسانه، وسیله برای ظهور انسانه، وسیله برای جلب نعماته. اگر انسان مادر نداشت، خب حالا مادر نداره دیگه، حالا راحته دیگه، بی مادره. یه وقتی حالا خب داره و توسط این مادر، این مرحوم آست احمد کربلایی، ایشون از جمله مصادقی است که برای ما میتواند در این زمینه اسوه باشه. مرحوم آست احمد کربلایی، مادر ایشون بسیار زن بد اخلاقی بوده نسبت به ایشون، نسبت به فرزندش. ولی خب عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. خدا گاهی اوقات واقعا امتحاناتی که برای انسان میاره، خیلی انسان باید حواسش جمع باشه. یک آب خوش نذاشت این از گلوی این فرزندش بره پای. این تعابیری که من دارم میارم، ببین دقت دارم میکنم. هر چیزی که ایشون میخرید و می آورد در منزل، فوری می آمد. خب این زن داره، بچه داره، مرحوم آست احمد زن داره، بزرگه، مرد بزرگ، عالم بزرگ نجف، از بزرگان، از اولیا. همین که می آمد فوری می آمد جلو. اون پاکتی که اون دستش بود، اون پاکت رو ور می داشت و نگاه می کرد و اون چیزایش که بهتر بود برای خودش، بقیه رو پرت می کرد تو حیاط. و عجیب اینجاست که ایال ایشون مرحوم آست احمد اصلا به روی خودش نمی آورد. چه زن بزرگواری بوده، مگه اینجوری هن آقا؟ به این که هیچی، یه صدم اینا رو ببینن کادود را میندازن. این که هیچی، ای فلان، من چیم، اون کیه، این بساط. اینها رو انسان بایستی که بداند و روش فکر کنه و خودش را منطبق کنه و بداند که یه روزی تمام میشه، مسئله یه روزی تمام میشه ها. هم اون رفت، همه رفتن، الان دیگه نیست، حالا وقتشه که انسان ببینه کی برده و کی باخته. همه رفتن، این دنیا اینطور نیست که کسی رو نگه داره. حالا 10 سال زودتر، 5 سال دیرتر، بالاخره هم آسد احمد رفت، هم مادرش رفت، هم عیالش رفت، نه همه رفتن، تمام شد. مسائلی را که این زن برای مرحوم آسید احمد فراهم می کرد، می گفتند زبان زد افراد بود و در اون محله و اینها به هم برای هم نقل می کردند کیفیت. این عجیب بود دیگه. حالا اینم یک ابتلایی بود، خدا یک ابتلایی بود دیگه به وجود آورده بود. و این مسئله، ایشون صبر میکرد، هیچ نمیگو، بلند میشد میرفت اونا رو جمع میکرد از تو حیات، خلاصه بعد شروع میکرد فحاشی میکرد، سب میکرد، خلاصه به هر نحوی که میتوانست. این دیگه اینطور بودی تا این که مرحوم آسد احمد از دنیا میره. البته خدا هم بالاخره حساب و کتاب داره، کار خدا هم حساب داره. اینطور نیست در این دنیا، اینطور نیست در این دنیا که هر کسی هر کاری میخواد بکنه، گرچه او مادر است و این فرزند، ولی مادرم باید حساب و کتاب فرزند رو داشته باشه. اینطور نیست که حالا تصور کنه حالا من مادرم هر کاری دلش میخواد بکنه و هر فشاری میخواد بیاره، یا پدر که حالا چون پدره پس بنابراین هر کار غیر منطقی و کار غیر عقلایی و کار غیر عرفی را بخواهد تحمیل کنه. نه 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 نه، نیست، اینطور نیست. اون به جای خود، این هم به جای خود، هر کدام به جایگاه خودش داره. مرحوم آسد احمد کربلایی در سن 47 سالگی به رحمت خدا میره. ببینید 47 سال بود عارف بالله، عالم بالله و به امر الله. این مطالبی که دارم از شما میگم از خود زبان مرحوم آقا میشنیدم، تک تک این جملاتی را که خدمت مرد، عالم بالله، عالم به امر الله، عارف بالله، در سن 47 سالگی به رحمت خدا میره. خیلی مرد بزرگی بود، خیلی حر بود. من از این حر بودنش خیلی خوشم میاد، اینقدر این حر بود و اینقدر عالم بود، کسی نمیتونست حرف بهش بزنه، لهش میکرد در بحث و در علمیت و تفوق علمی. کسی جرأت نداشت در نجف به مرحوم آسد احمد کربلایی بخواد حرف بزنه. همینقدر بدانید که مرحوم آمیرزا محمد تقی شیرازی برای ایشان را کاندید مرجعیت بعد از خودش کرده بود. یعنی کسی که در سن 43-44 سالگی، اون در سن 80 سالگی کاندید مرجعیت، یعنی در یه همچین رتبه ای از علمی. البته خب مرحوم آمیرزا محمد تقی اهل دل بود، اهل باطن بود و میدونست خبرهایی هست و اینها، میدونست به هیچ قضیه چیزی هست. که بعد اون قضیه ای که مرحوم آقا در اول توحید علمی و عینی بیان کردن و اون التیماتومی که مرحوم آسد احمد داد به میرزای شیرازی که امروز اگر شما بخواهید پا از گلیم خود بیرون بگذارید، در فردای قیامت که حکومت از آن ماست چه خواهید کرد؟ و من در اونجا در جلوی رسول خدا دان جدم جلوی شما را خواهم گرفت و شما را به این عملی که انجام دادید نگه می‌دارم و نمیگذارم حرکت کنید. و راستم میگن حکومت اون دست ایناست، حکومت اون دنیا دست ایناست، دست اینهاست. هیچ وقت این قضیه یادم نمیره، هیچ وقت در مشهد بودیم در بیمارستان قائم، مرحوم آقا کسالت قلب پیدا کرده بودن، آقای دکتر ذکاوت الان یادشونه، من این جریاناتو میگم، ایشون چون تو جریان بودن تو اون کسالت اولشون که مدت 2 هفته در سی سی و بعدم تو بخش اینا بودن. یه روز که یک آمده بودن در بخش و خب دکترها دوستان افرادی که ارتباط داشتن می آمدن می رفتن عیادت می کردن، یک روز یکی از اطباء معروف به نام آقای دکتر فتاحی که ایشون جراحی تراکس اتفاقا داشتن و اونها و بسیار مرد با اخلاق و مذهبی و متدین اینها بود، ایشون به اتفاق چند تا از دوستانشون آمده بودن برای عیادت و پیش ایشون ما هم بودیم. ایشون هم نشسته بودن، یعنی اینقدر حالشون مساعد شده بود که میتونستن بنشینن و چیز کنن. در اونجا صحبت شد که یکی از آقایان که الان او مرده است، یکی از آقایان اون بخشنامه کرده یا نامه داده یا همچنین چیزهایی که سقط جنین آزاد است و شخص میتواند به بیمارستان ها و اینها میتونن بساس اون آیه ایشون میگو، آیه دکتر فتاحی ایشون میگو که در بخشنامه کردن که میتوانید در یه همچین موقعیت هایی تا یه همچین سقط جنین بکنید و هیچ اشکالی نداره اینها. تا این حرف را و این دکتر فتاحی و بقیه میگفتن این چه مسئله ای داره، این چه صورتی داره، این چه حکم شرعی داره، جنینی که هنو چیز نیست، ها طوریش نیست، خب برای چی بیا سخت بشه؟ یعنی اونا معترض بودن نسبت به این قضیه، خب با اینکه اونا خب اهل علم نبودن، اهل چیز نبودن، ولی انقدر وجدانشون به اونها و فطرتشون راضی نمیشد که نسبت به همچین مطالبی. ایشون تا این مطلب را شنیدن یک مرده من دیدم عصبانی رگها یه گردنشون، گفتن والله قسم خودم با دست خودم این مرد را با دست خودم در روز قیامت در قعر جهنم میاندازم. گفتم به کارش تمام شد بدبخت. الان معلومه دیگه جاش کجاست دیگه، الان معلومه دیگه جاش کجاست، چون هر دو با هم رفتن اونجا، نمیرفتن هم نمیرن، اما آقا رفتن اون با بله آقا زودتر رفتن، البته در انتظار ایشون یه قدی زودتر رفتن چند سالی و بعدم ایشون مرده دیگه. بله خودم، ببینید خودم با دست خودم ایشان را در روز قیامت به قعر جهنم می اندازم. چی؟ داری بر خلاف حکم رسول خدا اعلامیه میدی؟ مگه هرته؟ مگه چرته؟ دنیا حساب داره عزیز من، ناموس خدا حساب داره، این جنین ناموس خداست، بنده خداست، باید این دنیا بیاد مراتبش رو سیر کنه، حالاتش رو سیر کنه، به مراتب برسه، لا اله الا الله بگه. همینطوری مگه بچه گربه است که میندازی سخت میکنی؟ مگه طول سگ اینها؟ اینا مسلمانن، این بچه آدمه، بچه مسلمان، انسان مقام، همینطوری سختشون کنی، سختشون کنی، اینه بچه گربه و طول سگ، سخت کنی، سخت کنی. کجا شد اون روایاتی که اون احادیثی که از رسول خدا آمد که چه می شود مؤمن را که فرزندی از او براید که گوینده لا اله الا الله باشه و برای او حسنه بنویسد تا روز قیامت؟ کجا شد اون روایاتی که داره انی اباحی بکم الامم یوم القیامت ولو بسقط؟ من حتی به سقط که شده مباهات میکنم، اینقدر بچه آوردن مهم است و اینقدر اهمیت داره. کجا شد اون روایاتی که می فرماید تناکهو تناسلو تکسرو هینی اباخی به کمول اما یا اومل قیامت ملابسه؟ اینا چی شد؟ این قضایی ها چی شد؟ حالا آقایون می فرمان تربیت نمیتونیم بکنیم. تو ماشاءالله خیلی خودت با تربیت هستی، خیلی با ادبی. بچه ها تو که داریم میبینیم، آثار وجودی حضرت عالی رو که میبینیم، خیلی عالی، خیلی عالی. اینها که الان اینطور شدن به خاطر کسرت بوده که شما هم نتونستی تربیت کنی. خلاصه حکومت اون دنیا دست ایناست، ما باید مواظب باشیم. مرحوم آست احمد میفرماید که روز قیامت حکومت دست ماست، میرزا مواظب باش، پا از گلیم خودت بیرون مگذار و مرجعیت رو به ما بر نگردون. وای 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 وای، اونها چه بودند و بقیه چه هستند؟ اون کسی مثل میرزا محمد تقی شیرازی با اون مقام علمیت و با اون مقام طهارت نفس و مقام قدس که دارد، که انقدر این مرد بزرگ بود که نقل میکنن وقتی مرحوم عاشق هادی تهرانی که از بزرگان نجف بود در علمیت و یه قدی صراحت در کلام داشت و خیلی هم از این نظر خوششون نمی آمد و این اواخر هم حتی تکفیرش هم کردن بنده خدا رو، کافر نبود بابا، تکفیر کردن، هر کی چیز نمی رسه زورشون نمی رسه تکفیر و مرتد و یعنی. اون موقع هم یه حرفا بوده، حرفاشو نمیفهمیدن، میگفتن کافره. بیچاره رو تکفیرش کردن و نمیدونم اینو. اونم گوشش به این حرفا بتهکار نبود. اصلا اینا رو اصلا آدم نمیدونست خلق الله رو که حالا بخواد چیز بکنه. یه 10-15 تا بیشتر شاگرد نداشت و همونا هم چیز میکردن. خیلی هم خوش بود تو درس دادن. مثل که مثل مام بود. اونم تنش به تن ما خورده بود یا تن یه دفعه یه دفعه دیدن که این بنده خدا نیست، موقع درس نیست. آقا هرچی گشتن این کو به امروز فردا اینا هرچی گشتن پیداش نکردن. آخر بعد چند روز تو کوفه رفتن، دیدن توی مسجد کوفه نشسته، توی کن حجرات گرفته، میوه خریده و مفصل و نشسته اونجا واسه خودش داره شعر میخونه، شعر حافظ میخونه. درس دادن یکی از شاگردا را آقا شما حالت خوبه؟ گفت چطور مگه؟ ما 4 روزه داریم دنبالتون میگردیم، اینجا شما داری اینجا بساط انداختی شعر داری حافظ. گفت من یه پولی از ایران به هم رسیده، تا این پول تموم نشه دست میدم. شما هم پاشین بیاین هم اینجا، پاشیم بیان هم اینجا با هم دیگه تمومش میکنیم اینو. خود وقتی تموم شد خلاصه حال و حولمونو کردیم، پاشیم میریم اون بقیه درس ها رو ادامه. خلاصه هم جا آدمی بود، یه همچین وضعیتی داشت. ایشون میگن یک نفر از خلاصه افاضه ایشون در امان نبود، به هر کی میرسید یه چیزی مینداخت، به هر کی به اون یه چیزی میگفت، به اون میبست این حرفا. و چون هیچ ایرادی نتوانست از میرزای شیرازی بگیرد، هیچ ایرادی نتونست بگیره، گفت میرزا صفای باطن و خوب بودنش ذاتی، هنر نکرده. گفت هنر نکرده، این خوبیش ذاتیه، ذاتیه. مثل که آب فرض کنید که صفاش ذاتیه، اینجوری، اینم ذاتیه، هنر نکرده. و الا اگه میتونست از هر کجا از لای پرونده شده اینا یه چیزی در می آورد میبست. خلاصه این به میرزا چیز میکرد، یعنی انقدر این مرد با صفا و طهارتی بود مرحوم میرزا، که عیبی که تونست این مرحوم آشخادی طاهری برش بگیره، عیبش این بود که این خوبیش ذاتیه، هنر خودش که چیز نکرده، خودش که کسب نکرده به دست بیاره این حرفا، این از اول این تو خوب بوده، از اول با صفا بوده، هنر نکرده، این خلاصه کار نکرده، این عیبو خلاصه به این گرفته. اون میرزای به اون وضعیت مرجع بعد از خودشو که مرحوم سید احمد قرار میده، سید احمد ناله و فقانش به آسمان میره، تو کی هستی که اومدی منو بعد از خودت انتخاب کردی؟ چی کاره ای؟ به تو چه مربوطه که تو حالا میخوای چند روز دیگه بعد فلان بکنی؟ مرگ و حیات به دست خودت، میمیری بمیر، چرا میای منو گرفتار میکنی؟ چرا میای منو مبتلا میکنی؟ چرا میای احتیاطات رو به من ارجاع میده؟ چون در اون موقع احتیاطات رو وقتی که ارجاع میدادن، معناش این بود که در نظر او مرجع این فرد دیگری خواهد. برای چی میای این کارو میکنی؟ من تکلیف خودم رو دارم، تو تکلیف خودتو داری و تکلیفتو احساس میکنی، مرجعیتو داشته باشی، برو. و بعدم فوت کردی، تمام شد، به رحمت خدا رفتی، تمام شد، مگه دنیا خدا نداره؟ تو نمیخواد دل بسوزونی برای مردم، بخوای این دفعه این کارو بکنی، این دفعه دیگه با من و جدم دیگه طرفی. اتفاقا میرزای شیرازی هم سید نبود که بگه، که البته نه اون میرزای بزرگا، اون میرزای بزرگ که میرزا حسن شیرازی بود، او سید بود. اگه سه بود میگو آقا اگه تو جد داری منم جدم اونجا سو با هم دیگه میریم تصفیه حساب میکنیم حالا خیلی. ولی این میرزا محمد تقی شیرازی، ایشون از چیز بود، سید نبود و به اصطلاح شیخ بود، ولی بسیار مرد بزرگی بود، بسیار با طهارت نفس بود. و مرحوم آقا حکایت ها از طهارت و نفس ایشون بیان میکردن، و ایشون استاد پدر بزرگ ما هم بوده، مرحوم آقای محمد صادق تهرانی، ایشون از شاگردان میرزا محمد تقی شیرازی بوده در سامرا و بعد در کربلا. بله، این موقعیت و مسئله مرحوم آسید احمد به همین نحو بوده که با مادرش به این کیفیت بود. و وقتی که از دنیا میره، زودتر از مادرش از دنیا میره، وقتی که از دنیا میره مسئله دگرگون میشه، دیگه از این به بعدش را نمیشه گفت که واقعا چه بر سر این مادر آمد به واسطه اذیت هایی که فرزندش رو کرد. قابل گفتن نیست. دنیا حساب داره. درسته مادر بودی، ولی بالاخره این هم یه بنده خدا بود، این هم عبد خدا بود، این هم بالاخره صاحب کتاب داره. زن او چه گناهی کرده بود که تو اینقدر فشار بهش می آوردی؟ به چه حسابی تو اذیت می کردی او رو؟ به چه حسابی آخر؟ اینها خلاصه مسائلی است که برای انسان باید موجب عبرت بشه. خلاصه به روزگاری افتاد که هر که توی خیابون می گذشت به حال او ترحم می کرد. فلجمله و سربسته و دربسته. و بعدم به واسطه یه بیماری همونجا تو خیابون فوت میکنه و میبرن دفنش میکنه. این مسئله احترام به پدر و مادر در همین راستا قرار داره، در همین مسئله است. در راستای امون جهت ربوبیت است که خداوند به واسطه اون ربوبیتش اقتضای تواضع و خشوع را در ما دارد، ولی نسبت به پدر و مادر هم اینها وسیله هستند از نظر تکوینی. لذا بزرگان می‌فرمودن باید احترام اونها باید محفوظ باشه، احترام پدر و مادر باید حفظ باشه. و این احترام برای انسان کار میکنه ها، انسان نه اینکه خیال بکنه که حالا یک احترامی همینطوری نگه بداره، نه، کار میکنه، گره باز میکنه، گره انسان رو باز میکنه، موانع انسان رو از سر راه بر میداره، راه انسان رو هموار میکنه. خدا اینطور قرار داده دیگه، اینطور خدا قرار داده. اگر کسی میخواد از پیش خودش راهی را اختراع کند، خب بسم الله. ولی اگر میخواد بر طبق اون چرا که باید عمل کند، این عمل همین است. عمل احترام واقعی است به پدر و مادر و رعایت حال اونها. و باید بداند که روزی فرا می رسد که انسان غبطه می خورد، ای کاش بیشتر این مسئله را ملاحظه می کرد، بیشتر ملاحظه می کرد، بیشتر ملاحظه می کرد. و دیگر خب دیگه نیست دیگه، فرصت نیست دیگه، دوباره عمری که به دست نمیاد تا اونها بعد زنده بشن و انسان به این مطالب بخواد ترتیب اثر بده. علی کل حال بالاخره انسان در طول زندگی خودش دارد مواردی که گاهی در توجه به اونها حسرت میخوره و آه میکشد که فرصت را از دست داده است. باید انسان از خدا بخواد که خداوند به او توفیق بده به اون چه کرد. این مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام در حضرت اسماعیل به اون مرتبه کمال رسید، چون وجود او وجود باقیه حضرت ابراهیمه. وجود باقی حضرت ابراهیم همون حضرت اسماعیل است، و لذا ذبح حضرت اسماعیل خیلی برای حضرت ابراهیم مشکل تر بود از اینکه خودش از دنیا بره. اگر همون موقع جناب عزرائیل می آمد و می گفت که بسم الله، خب حضرت ابراهیم چه بسا می گفت بریم بریم. ولی وقتی که میاد میگوید اسماعیل، خیلی میمونه، خلاصه روش تأمل میکنه که درسته درست نیست، فشار میاره حالا چطور این خبر رو به حضرت هاجر مادرش برسانه. و علی کل حال دیگر وقتی که به این مسئله، و این در این قضیه عجایبی هست، عجایبی هست و اسراری هست و نشان میدهد که خلاصه این قضیه حضرت ابراهیم و اسماعیل برای هر کسی پیدا خواهد شد، میخواد باید پیدا بشه، میخواد از اینجا بگذره باید پیدا بشه. حتما لازم نیست حتما فرزند باشه، ممکنه که فرزندم نداشته باشه، ولی برای طی این مسیر این خط اینه، این برنامه اینه، باید از این نقطه عبور کند تا اون حقیقت اطلاقی توحید در او تجلی پیدا نکنه، تا من تعلق دارم به خودم و به آثار وجودی خودم، اون حقیقت توحید کجا میتونه تجلی کنه؟ جا نداره. این قلب میبینه یه مقداریش اشغال شده، وقتی قلب اشغال بشه جا نداره. الان این لیوانی که در دست منه، دو سومش الان حواس، یا مثلا نصفی، دو پنجمش حواس، ولی دو پنجم، سه پنجم بقیهش آب. این آب الان در این لیوان هوا نمیتوانه بیاد، باید این آب مصرف بشه تا به جای این بتواند هوا بیاد، بتواند مایع دیگری بخواد بیاد. وقتی در قلبی تعلق هست، تعلق صحیح هم باشه، ولی برای رسیدن به یک بی تعلقی، این تعلق ولو این که صحیحه، ولو این که این تعلق را خدا داده، ولو این که لازمه یه نفس و حیات نفس این متعلق بودن به این تعلق است، اینها همه محفوظ، ولی اگر کسی میخواد به بی تعلقی برسه، باید این تعلق ازش گرفته بشه یا نه؟ این مسئله است. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام به این نقطه رسید، یا امامت را با بی تعلقی بپذیر، یا تا وقتی تعلق به اسماعیل داری از امامت خبری نیست، خبری نیست. از اون طرف خدا هم ول نمی کنه. خواب اول، خواب دوم، انی عراف المنام انی از بهک فنظر مازا ترا. اون حضرت اسماعیل حالا ببین، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من صبر میکنم و بر این امر الهی پایداری میکنم. وقتی میگه این اوامر امتحانی است، کجاش امتحانی است؟ کجای اینا امتحانی است؟ اوامر امتحانی اوامری است که مولا به واسطه جهل به موقعیت عبد و مأمور و مولا علی، او را در یک موقعیتی قرار می دهد تا بداند که او در چه موقعیت و در چه خصوصیتی قرار داره. اینو میگن اوامر امتحانیه. حالا یا به خاطر اینکه دیگران چیز کنن، یا به خاطر خودش، از صورت جهل. در امری که برای حضرت ابراهیم آمد، امر واقعی آمد، منتابت خدا جلوشو گرفت، امر واقعی بود. یعنی این امر میاد و حضرت ابراهیم را عبور میدهد، نه اینکه بخواهد برای مولا کشف مطلب غیر معلومی بشه، کشف مجهولی بشه، نه، مولا که میداند این به این امر میپردازد، مولا که میداند این انجام میده، پس برای چی امر میکنه؟ بخاطر اینکه اینو عبور بده، مانند سایر اوامر. امر مولا به نماز، امر مولا به روزه، امر مولا به حج، امر مولا به انفاق چیه؟ به خاطر اینکه اون اثری که مترتب بر مأمورون به هست، اون اثر به واسطه ترتب و به واسطه تکلیف، این بر این شخص مکلف این اثر بار بشه، به واسطه نماز نورانیت پیدا کنه، به واسطه حج تجرد پیدا کنه، به واسطه انفاق عدم تعلق پیدا کنه. این اثراتی است که به واسطه تکالیف، به واسطه احکام، هر کدام اثر خاص خود را دارد که بر این آثار مترتب میشه و یک نقطه از نقاط وجودی او را به مرتبه کمال و یه مرتبه فعلیت میرسونه. این آثاره، درست؟ خیلی خوب. یکی از اون تکالیف هم ذبح فرزند. خب چه میفرمایید؟ ذبح فرزند. ولعل این که حضرت اسماعیل ذبح میشد، ذبح میشد، ذبح تمام، تمام میشد، مگر حضرت علی اکبر نشد؟ آه، چه فرقی میکنه، چه فرقی میکنه بین حضرت علی اکبر و حضرت اسماعیل؟ چه فرق میکنه؟ قضیه رو دارید دیگه. چه فرقی میکنه بین حضرت علی اصغر و حضرت اسماعیل؟ چه فرق میکنه؟ البته اگر بنده باشم که میگم حضرت علی اکبر کجا؟ کجا؟ کجاها هست که خب حضرت اسماعیل باید به اونجاها ملتجی بشه، التجا بیاره. حضرت علی اکبر تالی تل و معصوم به مقام عصمت مطلقه، چیز عجیبی بود. امام حسین ثانی بوده، امام حسین ثانی بوده. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکند که در اونجا حضرت پروردگار به ابراهیم خلیلش امر میکنه برو با دست خودت ذبح کن، و حضرت علی اکبر که میاد اجازه میدان میگیرد امام حسین میگوید برو، که هر دو یکیه، که هر دو که یک. و اینم میدونی که الان بره توی این میدان سالم بر نمیگرده، با بدن تیکه تیکه شده و فلان این حرفا روبرو میشه. اون شعر یادتون میاد چه میگه؟ خواجه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ. به به به، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ. مرید پیر مغان امام حسین که وعده تو کردی و او به جا آورد، که وعده تو کردی و او به جا آورد. وقتی که حضرت علی اکبر میاد، تا میاد اذن میگیرد امام حسین میگن برو. همه جا امام حسین وای میستن، راجع به حضرت ابوالفضل تأمل میکنن، راجع به نمیدونم برادرانشون، برادران از ابوالفضل که سه برادر دیگر بودن، اون و جعفر و اینها بودن، که اینها تأمل میکنن راجع به همه، حبیب راجع به دوستانشون راجع به، ولی راجع به حضرت علی اکبر تأمل نمیکنن. این چیز عجیبی است، خیلی عجیب مسئله. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. بین حضرت سید الشهدا و حضرت ابراهیم چه فرقیه؟ آیا امتحان و امر به قطع تعلق؟ برای حضرت ابراهیم امر به قطع تعلق آمد دیگه، انی عراف المنامه انی از بهوک، من دارم تو خواب میبینم که دارم زبهت میکنم. این امر به قطع تعلق آمد که چه کنه؟ که تعلق حضرت ابراهیم را ببره از این فرزندش اسماعیل، که در سنین شیخوخیت خداوند به او یک همچنین جوان رعنای دارای کمالات نبوت و کمالات رسالت و تالی تلو او یک همچنین جوانی رو داده. مگه میشه گذشت؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ این امری که آمد برای حضرت ابراهیم امتحان بود. کجاش امتحانه؟ بله، اگر ما همه اوامر رو امتحانیه بگیریم، اینم جز بش، امر به نماز خب امتحانه، امر به روزه امتحانه، اینا همه امتحانیه است. امتحان هر کسی میده خب پیروز در میاد دیگه. یا فرض کنی که امر به نماز میاد، خب اگر انسان بلند شه بخونه خب نمره گرفته، اگر نکنه خب خلاف کرده نمره نیاورده، روزه همینطور، حج، انفاق، همه مسائل. اگر منظور از امتحانی اوامر امتحانیه به این نحو است اشکال نداره، ولی اگر به این نحو است که صرفا برای رفع جهل باشد از مولا نسبت به او، اگر اینطور باشه نه، قضیه حضرت ابراهیم از اوامر امتحانیه نیست بلکه امر واقعی است، مثل نماز، مثل نماز. وقتی که یک نفر امر به حج می شود باید چه کار کنه؟ باید بره دنبال مقدماتش، باید بره گذرنامه بگیره، تذکره بگیره، بلیط بگیره، فرض کنی که ثبت نام کنه، هر کار میکنه دیگه، بخواد انجام بده. حالا تا این کارها رو انجام میدهد، همین که میخواد عصری بره سوار هواپیما و طیاره بشه، یه مرتبه میخوره زمین، پاش میشکنه، هیچ، تمام شده را. حالا میتونیم بگیم امر به حجی که آمده است برای این از اول امتحانیه بوده چون انجام نشده. ناخه، امر آمده مثل سایر امرها و بعد در موقع او بدا حاصل شده است. امر امر واقعی است و امر تشریعی است، مثل امر به نماز که برای همه هست، بعضیا میخونن امتثال میکنن، بعضیا امتثال نمیکنن. امر به روزه برای همه هست، بعضیا امتثال میکنن، بعضیا مثل امروزه همه روزه خورن، روزه میخورن، مثل امر به حج و امثال ذلک. این امری که آمد برای حضرت ابراهیم امر واقعی برای قطع تعلق بود و حضرت ابراهیم بهش ترتیب اثر داد، چاقو را برداشت و بر گلوی حضرت اسماعیل کشید. این کجاش امتحانیه؟ کجاش این امتحانیه؟ با این کشیدن عبور کرد و گذشت و دل خود را قطع کرد و سپرد به پروردگار و او را جایگزین کرد. این کارو که کرد قال انی جاعل کل الناس اماما. حالا حضرت اسماعیل آیا این کشته میشه از بین میره یا نمیره؟ اون به حضرت ابراهیم ارتباط نداره، حضرت ابراهیم داره کار خودشو میکنه و انجام داد. ندا میاد الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل ابراهیم چاقو میکرد دیگه، میگفت چرا نمیبری، حتی میگفت چرا نمیبری، چرا مرا عبور نمیدهی، چرا قطع تعلق برای من نمیآوری. حضرت ابراهیم به چاقو داره میگه ها، یه دفعه چاقو به صدا در میاد، الخلیل یأمرنی، تو داری به من میگی ببر، ولی جلیل خدا ینهانی میگه نبر، تو کار خودتو بکن، مأمور هستی کار خودتو بکن. بعد وقتی که اینطور شد، وقتی نه گذاش کنار، همون موقع که این عمل در حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، اون موقع حضرت ابراهیم گذشت، رد شد، اون که اوامر امتحانی نیست، اوامر واقعیه دیگه، مثل سایر اوامری که از ناحیه مولا میاد. لذا اینی که در کتب اصولیه فضلا و اخوان آخرین اوامر امتحانی است، این غلط است. امر حضرت ابراهیم امر واقعی، همین امر برای سید الشهدا میاد، منتها ما خبر نداریم. به سید الشهدا خدا میفرماید میخوای به مقام شفاعت کبرا برسی، میخوای از این امت دستگیری کنی؟ حضرت میفرماید بله. اینجا واقعا مسائلی است که قابل گفتن نیست. بعضی از اوقات ما مطالبی از مرحوم آقا، اونم یواشکی و دزدکی میشنیدیم، که در این قضیه سید الشهدا با حضرت علی اکبر اینها چه مسائلی خوابیده. میخوای به اینجا برسی یا نه؟ حضرت میفرماید بله، حالا که میخوای برسی باید علی اکبرت را بدهی. این اوامر چیه؟ اوامر مولویه است، اوامر واقعیه است. امر آمد که باید حضرت علی اکبرت را بدهی، امر آمد باید حضرت علی اصغرت را بدهی، امر آمد باید ضراری خودت را اسیر کنی، اسیر ببینی. امر آمد که باید حضرت سجادت را در قل و زنجیر. اینا همه امر آمد، همه را امام حسین میگه چشم 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 چشم، همه. تا کجا دیگه چشم؟ خب تا کجا؟ این که دیگه چیزی نموند. هر چه شما تصور کنید، سید الشهدا گفت چشم. قضایای بعد از کربلا قضایایی بود که کربلا به گردش نمیرسید، قضایایی بود که به گردش نمیرسید. و همه رو امام حسین میدانه، نمیدانه از من و کسانی که در اون معرکه و در اون منظر بودن بهتر میدانه. میدانه که اگر کشته بشه چه خواهد شد، میدانه خواهرش چه خواهد شد، میداند که زنهای او چه خواهد شد، همه رو میدانه. تقدیر خدا اینه، اراده خدا اینه، تمام خدایا. اینی که اراده خدا تمامه یعنی چی رفقا؟ یعنی من نسبت به این اوامر گفتم چشم، نه اینکه یه قضیه است که دلش میخواد. نه عزیز من، در تک تک اینها اوامر واقعیه تکوینیه تشریعیه بوده، هم تکوین تشریع و بعد به مقتضای تشریع تکوین، اون اثری که برش مترتبه. و هر کدام را امام حسین میخواست میتونست جلوشو بگیره، حضرت علی اکبر رو بگیره، حضرت ابوالفضلش رو بگیره، حضرت علی اصغر رو بگیره، همه اینها رو جلوش بگیره و همونجا وای میستاد. بسیار خوب، پرونده آمد تا اینجا، دیگه از اینجا بالاتر نمیره. ولی امام حسین چیکار کرد؟ پرونده رو چسبوند به ذات خدا. هیچ چیزی را در مادون ذات نگه نداشت که در اون مرتبه وایسه. بعضی از این افراد هستن واقع از جانشون میگذرن، از فرزندشون هم میگذرن، ولی از غیرتشون نمیگذرن، از ناموسشون. امام حسین از اونم گذشت، از اونم گذشت، از همه چی گذشت. از همه چی یعنی چی؟ گفت خدایا من فی بنده هستم، حالا هر کاری دلت میخواد دیگه بکن. خلاص، راحت دستشم اینجوری تکون داد، خلاص هر کاری میخواد دیگه بکن. هیچی نذاشت و اندازه سر سوزنی از تعلقات نذاشت. ما یه مکه میریم با زنمون برمیداریم هزار تا فرمول شرعی و دینی و بهانه درست میکنیم اینو بندازیم پایین، اینجوری بندازیم پایین که مردم نبینن. بنده خدا کجایی؟ کجایی؟ فرمول در میاری؟ نه، اون چرا که در حدیث هست، این فقط این سطر وجه را چسبیده و چسبیده را میگوید. اگر یک سانت جلو باشد احادم بازی ها چیه؟ خدا گفته در حج باید صورت زن باز باشد، لال نبوده خدا و پیغمبر و اینها زبون داشتن بگن که اینجوری بنداز کسی نبینه. تو کدوم روایت داریم که اینجوری یاد بدن؟ چرا ما دین مردم رو خراب میکنیم؟ چرا؟ چرا نمیذاریم اونی که باید حج بگه گیر مردم بیاد نیاد به واسطه حج؟ چرا باید ما کاسه داغ‌تر از آش باشیم؟ آخه این دردا رو به کی باید گفت؟ پیغمبر زبون نداشت بگه که آقا چهره زنت رو نگاه میکنن، این رو بیا و کلک مشدی بزن. من نمیدونم که رشدی به چی میگن، همچه شنیدیم. اینو بیار یه دو سان جلوتر، این از این چیزایی که کلاهایی از میذارن چلوش میاد جلو، این سربازا میذارن، از اینا بذار روی کله این خانم مقدس. چی قیافم نداره بذارم شوارم چی ها ماشو کفاره داره بده، حالا همچین نگه میداره، ندبیند کسی نبیند تو را، برو بابا تو. اینجوری بذار چیز بکن تا این که فرض بکن که کسی تو رو چیز نکنه، تو رو تماشا. مگه پیغمبر نمیتونست بگه؟ آیا پیغمبر زن خودش را هم که به مکه برد اینجوری برد؟ ائمه که بردن اینجوری بردن؟ یا ما دیریم برای مردم دین تقلبی درست میکنیم؟ آقا باید چهره زن بیرون باشد در موقع طواف. البته مرد نباید نگاه کنه، اون جای خود دارد، حرام است نگاه کنه، ولی باید اینطور باشه. چرا؟ تو احرام پوشیدی، در آمدی از همه تعلقات، چرا در اینجا گیری؟ بهت نمیرسه، نمیرسه، 10% میرسه. وقت میره مکی بینیم عوض نشده. پس اون امری که برای حضرت ابراهیم آمد برای ما هم میاد. رفقا گرفتن مطلبو؟ برای همه هست در وجوه مختلف. انشاءالله اگه خدا قسمت کرد تتمش رو فردا شب میگیم، الا میریم به یه مسئله دیگر بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آله.